تاست که به هر حال کمک های شایانی هم کرده در امن کردن فضای مجازی برای مردم. بفرمایید که در واقع در حال حاضر فعالیت پلیس فتا چه بخش هایی رو داره شامل میشه، چون همچنان هم به رغم تلاش های مجدانه که شما در پلیس فتا دارید انجام میدید برای اینکه فضای امنی در حوزه سایبری وجود داشته باشه، در حوزه مجازی وجود داشته باشه، ولی همچنان شماری از هموطنان ما با کلاهبرداری های اینترنتی مواجه هستن. هم توصیه های شما رو بشنویم و هم بفرمایید که در حال حاضر فعالیت هایی که پلیس فتا داره چه بخش هایی رو شامل میشه.
از بکنم خدمت شما که بله حق با شماست. یادم زمانی که پلیس فتا تشکیل شده بود یه آماری ما گرفتیم تا یک سال 3800 تا پرونده مجرمانه تشکیل شد حدودا 12 سال پیش. اما ها. وقتی هرچی ما جلوتر اومدیم اگر بخوایم حساب کنیم با امروز آمار جرائم شاید 200 برابر اون آماری است که ما قبلا شاهد اون بودیم. به نوعی هموطنانمون ارزم به حضور شما علاقمند هستند به فضای وبگردی، ذریب نفوذ اینترنت، استفاده از گوشی‌های هوشمند اسمارت و در کشور ما بالا هست ارزم به حضور شما. یک نوعی تبدیل شده به سرگرمی و تفریح استفاده از فضای مجازی برای مردمان ما متاسفانه، و همین هم وقتی که ما شیفت کردیم تو این فضا مجرما هم قطعا شیفت میکنن تو این فضا. خیلی راحت‌تر هست ازم به حضور شما ارتکاب به جرائم سایبری، چون در جرائم فیزیکال قدرت ریسک بالا هست. شما در نقطه‌ای که میخواید یک جرمی رو صورت بدید حتما نیاز به زمان دارید و در یک مکان خاص، اما در فضای مجازی دیگه نیاز به زمان به مکان نیست. شما از هر کجای کشور میتونید با یک گوشی تجهیز و یک تجهیزات هوشمند، حالا باز من میگم کشور، ما با جرائم سازمان یافته بین المللی هم روبرو هستیم. بله. یعنی یک فرد خارج از مرزهای آبی و خاکی این کشور، آقا هزاران کیلومتر اونورتر متاسفانه میاد یک فعل مجرمانه رو بر علیه شهروندان ما انجام میده و متاسفانه موفق هم میشه بعضی وقتا. ولی خب این سختی کار پلیس فتا هستش. ما نوع جرمیابی ما، نوع برخورد ما با جرائم سایبری یک مقداری متفاوت هست با جرائم کلاسیک یا جرائمی که حالا به عنوان سرقت، زورگیری یا موبایل یا دزدی سرقت منزل. ولی خب آمار کشف جرائم بالای 70% پرونده هایی که به پلیس فتا میاد، خب این هم نشون میده که ما هم کارمون رو بلدیم، کارمون رو خوب انجام میدیم. ولی خب حق با شماست، متاسفانه به دلیل همون بعضی از آفات ها و آسیب هایی که فضای مجازی داره به عنوان مثل به راحتی میتونید شما جعل هویت انجام بدید.
بله.
جعل موقعیت انجام بدید و همین هم باعث میشه که آمار جرایم توی این حوزه بالا بره. و اینم که متاسفانه هموطنان ما هم یه مقداری احساس میکنم که یه سخاوتمندی خاصی دارن در ارائه اطلاعاتشون، داده هاشون. همین الان که من در حال صحبت کردن با شما هستم، من یکی از دوستانی که در صدا سیما مشغول فعالیت هست که با من تماس گرفتن گفتن برنده، گفتم آخه دیگه من اگه یک مردم عادی باشم، آخه شما که صدا سیما کار میکنید حداقل 20 30 با پیام منو شنیدید.
بله.
متاسفانه مردمی هستیم یه مقدارم سود باوریم. حالا متاسفانه اینها دست به دست هم میده که مجرمان سایبری بتونن حساب مالی هموطنان رو خالی کنن. این سختی کار
درست.
اما خب جرم سایبری بخوایم باشه حساب کنیم، هر جرمی که در فضای سایبر اتفاق میفته جرم نوظهور هست. یعنی هر سری که آقا مجرمان سایبری جرم عسکری مانیتورینگ میکنن فضای رسانه‌ای کشور رو، هر اتفاقی که میخواد تو کشور بیفته میان بر اساس اون یک پلتفرم مجرمانه طراحی میکنن. حالا مثلا سامانه صنایع قوه قضاییه یک نمونه اخیرشه که میتونه نمونه خوبی باشه برای هموطنانمون. حالا این سامانه چی کار میکنه؟ میاد ابلاغیه شکایت قضایی رو به هموطنان انجام میده. این هم همین هوشمندسازیه، یعنی دیگه شما نمیخواد برید دادگاه، برای شما ابلاغیه به صورت نامه بیاد دم در. حالا این ابلاغیه دم در الساق بشه یا به شما تحویل بشه داخل صندوق پستی بذارن آه شما ببینید نبینید، کسی دیگه به متوجه بشه که شکوایه بر علیه شما وجود داره، اون محرمانگی حفظ نشه. این سامانه اومده این کار رو انجام میده. یه افراد سوجو مثلا میان با شما تلفن های اپراتور های مختلف 0920 0935 0910 پیامک به شما میدن که مثلا جناب آقای عسکری یک شکوایه قضایی بر علیه شما صادر شد، از جهت اطلاع اگر میخواهید که حکم جلب شما صادر نشود، حکم توقیف خودرو یا گوشی تلفن همراه شما صادر نشود، به لینک زیک مراجعه کنید. وارد اون لینک میشید، یه سری اطلاعات الکی زمینی از شما میخواد، بعد از شما میخواد که 2000 تومان به واریز کنید و از متن شکوایه مطلع بشید. این 2000 تومان پرداختش همونا ورود شما به یک درگاه جدید به نام فیشینگ و پس از اون هم متاسفانه سرقت اطلاعات کارت بانکی و به همین راحتی حساب مالی شما هر چقدر که تو حسابتون هست آقا در یک چشم هم زدن در یک کلفت ای خالی میشه. و متاسفانه ببینید خیلی ظرافت داره جرائم سایبری. وقتی شما یک ماشین رو میخوان سرقت کنن یک منزلی باید بیان نقشه بریزن، ولی واقعا بدون نقشه خیلی راحت در کمتر از 2-3 دقیقه میتونن این حساب رو خالی کنن. اینه که هموطنان اینجا نقششون خیلی موثره. حالا سختی ها رو گفتیم، یک آسانی هم در جرائم سایبری وجود داره. شما احتمال داره که خودروی شخصیتون رو به انواع ضد سرقت ها مجهز کنید، در مکان خوب بذارید، یک لحظه غفلت کنید، یک دوز نابکار بیاد خودروی شما رو سرقت کنه، منظر شما رو سرقت کنه، گوشی تلفن شما رو به زور یا خفگیری از شما بگیره. اما در فضای سایبر اینجوری نیست، هیچ خفگیری وجود نداره. شما مراقب باشید. توصیه‌ای که ما میگیم اعتماد نکنید به افراد غریبه، مطمئن باشید که اتفاق نمیفته. هر چقدر که ما باور بفرمایید 50% توان پلیس فتا الان بر مبحث پیشگیری از وقوع جرائم در دو حوزه پیشگیری وضعی، پیشگیری اجتماعی. پیشگیری اجتماعی همین برنامه‌ای که من خدمت شما هستم، سایر برنامه‌های متنوع آموزشی که ما داریم، پیشگیری وضعی هم مثلا ایجاد رمز دوم یک بار مصرف، وان تایم پسورد ها، این خیلی کمک کرد به پلیس فتا. در اقدامات دیگه در خصوص آبر بانک ها هم ما طرح داریم، ازم به در حوزه شرط بندی و قمار، جرامی که تو این حوزه اتفاق می افتاد، درگاهایی که به صورت واسطه ای و اجاره ای در اختیار مجرمین قرار می گرفت، یک همکاری خوب بین پلیس فتا، قوه قضاییه، بانک مرکزی اتفاق افتاد. من قائل به این هم که باز زودتر از اینا اتفاق می افتاد، ولی این هماهنگی نیاز بود و الان هم شما می بینید جرایم حوزه شرط بندی و قمار آنلاین هم خدا رو شکر رو به کاهش است. ولی ببینید یک اصلی وجود داره، هیچ وقت جرم پایان پیدا نمیکنه متاسفانه. این در تمام دنیا به این شکل است. حالا مثل حالتی از انرژی است، میگه انرژیش وقت از بین نمیره، حالتی به حالت دیگه تبدیل میشه.
الان پلتفرمش تغییر میکنه.
بله بله، هر چقدر هم ما جلوتر میریم اینها نابکارتر میشن. عرضم به حضور شما شیوه و شگرد ارتکاب جرائم، چیزی که شاید 10 سال پیش یا 10 سال پیش اینها استفاده میکردن، با الان خیلی پیچیده‌تر هست. تکنیک های خاص مهندسی اجتماعی، تکنیک های خاص عرضم به حضور شما، استفاده از داده ها و استفاده از تجهیزات، اینا رو به ما نشون میده که مجرمان هم پیشرفته تر میشن، ولی خب ما هم دست وابسته نیستیم.
بله.
و کارمون رو انجام میدیم.
درود بر شما، خدا قوت میگم مجددا خدمت شما جناب پاشایی بزرگوار و همه
ممنون از این فرصت خوبی که
در اختیار زحمتکش و خدوم نیروی انتظامی که به هر حال در سراسر ایران اسلامی تلاش میکنن به صورت شبان روزی که به هر حال امنیت و آرامش مردم رو تامین بکنن.
جناب عسکری متشکرم خدمت شما و همکاران پرتلاشتون هم. عرض خدا قوت و خسته نباشید.
درود بر شما، شب جناب علی بخیر باشه و خدا نگهدارتون. خداحافظ شما. از آن شنونده به مناسبت هفته نیروی انتظامی نگاهی داشتیم به نقش نیروی انتظامی در تأمین امنیت کشور. سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتای کشور در این بخش گفتگوی پاسخگوی پرسش‌های ما. خب عزیزان شنونده، خیلی متشکریم از اینکه برنامه بدون خط خوردگی از شبکه رادیویی گفتگو رو شنیدن انتخاب کردید. در بخش دیگری از برنامه گفتگوی همکارم خانم شعار رو خواهید شنید با جناب جلالی سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه در خصوص راهبردهای توسعه روابط بلند مدت تهران و مسکو. به اتفاق هم این بخش رو بشنویم، برمیگردیم با ادامه برنامه در خدمتتون خواهیم.
آقای دکتر کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی ایران در کشور روسیه، سلام، خوش آمدید به برنامه بدون خط خوردگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت جناب علی و همه شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم. ان شاءالله که موفق باشید، در خدمتتون هستم.
آقای دکتر جلالی، با تغییر برخی مؤلفه‌ها در نظام بین‌الملل، می‌دونیم که بحث ائتلاف‌ها و اتحادیه‌ها بین برخی کشورها می‌تونه رویه‌های این نظام رو تغییر بده. از این راهگذر ما توافق راهبردی با چین رو در نظر گرفتیم. آیا چنین راهبردی رو با فدراسیون روسیه در نظر داریم؟
بله، ما با فدراسیون روسیه یک توافقنامه‌ای رو داریم که به تصویب پارلمان جمهوری اسلامی ایران هم رسید در سال 2001. این توافقنامه 20 ساله بود که سال 2021 این به اتمام رسید، یعنی به اتمام میرسه، ولی در خود این توافقنامه مکانیزم تمدید دیده شده، مبنی بر این که اگر کشوری یک سال قبل از اتمام مهلت این موافقتنامه نقطه نظری نداشت، خود به خود برای یک دوره های 5 ساله این تمدید بشود. لذا الان ما بعد تا سال 2026 این توافقنامه رو داریم. اما کاری که صورت گرفت و توافقی که بین مسئولین عالی دو کشور انجام شد این هست که این توافقنامه رو ما روزآمد بکنیم. بر این اساس یک پیشنویس اولیه تهیه شد و البته با طرف روس هم این توافق رو کردیم که پیشنویس توسط جمهوری اسلامی ایران تهیه بشه و پس از اون در اختیار روسیه قرار بگیره، روسیه نقطه نظرات خودش رو هم بگه و بعد مذاکرات انجام بشود و این توافقنامه در سطح دو دولت نهایی بشود و پس از اون هم برای تصویب در پارلمان و در مجلس شورای اسلامی و در پارلمان روسیه این به تصویب برسه. یعنی طبعا مسیر ما مسیر تفاهمنامه علی الظاهر نیست و مسیر ما مسیر توافقنامه است که قاعدتاً در مجلس شورای اسلامی و پارلمان روسیه هم نهایتاً مورد بررسی قرار خواهد گرفت و تصویب خواهد شد و نهایتاً اون اجرا خواهد شد.
خیلی ممنونم. و به عنوان سوال دوم لطفاً بفرمایید، خب عضویت دائم ایران در سازمان شانگهای از چه منظری میتونه در این نوع روابط و این نوع از سطوح از روابط بین الملل تاثیرگذار باشه؟
خب از چند جهت به نظر من تاثیرگذار هست. یک جهت این که به هر حال در بحث برجام و بحث هسته‌ای تلاش آمریکایی‌ها و برخی از کشورهای غربی این بود که بگویند جمهوری اسلامی ایران در کنج انزوا قرار گرفته. طبعا عضویت جمهوری اسلامی ایران در یک سازمان مهم و مؤثری مثل شانگهای نشون داد که اساساً ایران اسلامی انزوا پذیر نیست و ما به عنوان یک قدرت منطقه‌ای و بین المللی حضور داریم. نکته دوم بحث‌های مربوط به سیاست و امنیت هست که از این منظر هم عضویت جمهوری اسلامی ایران در شانگهای بسیار مهمه. بحث سوم بحث اقتصاد هست که به هر حال کشورهای عضو شانگهای کشورهای مهم هستند که اقتصادشون میتونه به هم گره بخوره و جمهوری اسلامی ایران هم از ابعاد مختلف در این خصوص مهم هست. حالا یک بخش اقتصاد بزرگ خود ایران اسلامی است، یک بخش دیگر هم موقعیت ژئوپلیتیک جمهوری اسلامی ایران هست که ما در یک منطقه قرار داریم که بسیاری از کریدورها و رفت آمدها به عنوان مفصل شمال جنوب و شرق و غرب میتونه مورد توجه قرار بگیره. از طرف دیگر با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران توافقنامه تعرفه ترجیحی رو با اتحادیه اوراسیا امضا کرده و بعد هم ما به عضویت به اصطلاح توافقنامه تجارت آزاد رو انشالله امضا خواهیم کرد با اتحادیه اوراسیا، به نظر من یک نوع گره خوردنی هم بین اتحادیه اوراسیا و بین شانگهای میتونه وجود داشته باشه که از این منظر جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک کشور بزرگ در حوزه فعالیت‌های اقتصادی و گسترش روابط اقتصادی میتونه خیلی مؤثر باشه.
خیلی ممنون از اینکه وقتتون رو به ما دادید. خدا نگهدارتون. خداحافظ.
خب سریع هم بزنیم به سامانه پرمکی 301035. شنونده ای با 0991 چهارشماره آخر 1747 گفتن شما رسانه ها و مسئولان که میگن حمایت از تولید داخل، آیا از بازار لوازم خانگی خبر دارن که قیمت ها رو با سوء استفاده از شرایط انحصار چند برابر کردن؟ از اون طرف محصولاتشون رو به فروشگاه خاصی میدن و اصلا بازار رو تامین نمی کنن تا احیانا قیمت ها شکننده نشه. و به حال از نگاه این شنونده انحصار در تولید لوازم خانگی و در واقع عدم واردات لوازم خانگی باعث شده تا مصرف کننده نهایی هم متضرر بشه. شنونده دیگری با 0912 4 شماره آخر 1845 گفتن که لطفاً در مورد در واقع افزایش قیمت اجاره بهای مسکن هم صحبت بکنید. قرار بود که وام ولی مسکن هم بدن ولی به بانک که مراجعه میکنیم با در واقع مانع ترشح زیادی که میکنن عملا ما از مسیر در واقع گرفتن وام پشیمون میشیم، که حالا انشالله مسئولین وزارت راه هم بتونن در این خصوص و به ویژه بانک مسکن و بانک های عامل هم بتونن در این رهگذر پاسخگو باشن.
با سخنگویان
خب عزیزان شنونده، بخش با سخنگویان رو تقدیم حضورتون میکنیم. جناب ابوترابی سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور در این بخش با ما همراه هستن. آقای ابوترابی سلام بر شما، شبتون بخیر.
بنده هم خدمت جناب عالی جناب عسکری و همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو عرض سلام و شب بخیر دارم. در خدمت جناب عالی هستم.
خیلی متشکرم. جناب ابوترابی آخرین اخبار سازمان ثبت احوال رو در اختیار ما و عزیزان شنونده قرار بدید. بفرمایید که چه رویدادها و تحولاتی در سازمان ثبت احوال با توجه به ماموریت‌های حرفه‌ای این سازمان در حال جریان هست.
خب عرض سلام مجدد خدمت همه شنوندگان عزیز و آرزوی سلامتی و عرض تبریک ماه ربیع خدمت عزیزان. جناب عسکری خب استدلال دارید که وظایف سازمان ثبت احوال کشور ثبت وقایع چهارگانه ولادت، وفات، ازدواج و طلاق هست و در کنار اون هم سایر خدمات مثل صدور کارت هوشمند، تغییر نشانی و پروژه بسیار مهم سببی نسبی که تقریبا درختواره ارتباط سببی نسبی رو بین افراد برقرار میکنه و بسیار پروژه مهمی است که انشالله همکاران عزیز ما در سطح کشور این پروژه رو آغاز کردن و در حال انجام اون هستن که انشالله نتیجه اون هم برای کشور مؤثر و مفید واقع بشه
انشالله. آقای ابوترابی راجب کارت هوشمند هم صحبت کردید، الان نمیدونم یکی دو سال هستش که روند صدورش متوقفه دیگه. نه
روند صدور جناب عسکری متوقف نیست، با توجه به بحث‌های عدم تأمین بدنه کارت از خارج کشور که خب قبلا فیزیک کارت به صورت کامل وارد می‌شد و تراشه اونم که خب وارداتی بوده، بعد از مشکلاتی که خب در فضای عدم معاملات کشورهای مختلف مطرح شده بود، نگاه سازمان و نگرش مسئولین سازمان به سمت سوی به صلاح تولید بدنه داخل رفتن و برابر قانون هم متولی تأمین بدنه کارت چاپخانه دولتی است که او باید بدنه رو تأمین بکنه. تراشه کارت هم اساسا وارداتی است و هنوز در کشور تکنولوژی تولیدش نیست، ولی مواد اولیه کارت رو وارد میکنه چاپخانه دولتی و مراحل فنیش رو طی کرده بودن، نهایتا به مرحله تولید رسیدن که ما حدود 5 میلیون کارت تولید داخل رو صادر کردیم برای هموطنان، ولی روند تولید متاسفانه خب کند است. حالا دلایل اون رو بایستی دوستان عزیز ما در چاپخانه دولتی توضیح بدن که
حالا این مالی کارت که فرمودید تولید میشه، اون تراشش رو میخواین چیکار کنین؟
تراشش رو ما متولد کردیم، ما فقط متولی صدور هستیم برابر قانون ماده 46 قانون مواصلات عمومی کشور، متولی تامین بدنه کارت چاپخانه دولتی و تراشه اون هم اساسا جناب عسکری در دنیا 4-5 کشور تولید میکنن، یعنی شاید البته شرکت دانش بنیان از طریق معاونت رئیس جمهور پیگیر هستن که بتوانن انشالله این تراشه رو هم به سمت سوی تولید داخل ببرن، ولی در حال حاضر این تراشه وارد میشه و توسط چاپخانه دولتی و یک از شرکت‌های وابسته به دولت تراشه گذاری میشه و تقریبا مشابه کارت خارجی رو تولید کردن و با همون کیفیت سرش رو تولید بشه که تفاوتی بین کارت تولید داخل و کارت وارداتی نباشه. از کردم حدود 5 میلیون کارت وارد شده و ما هم صادر کردیم. شما از که ما الان ظرفیت سازی کردیم برای تولید 2.5 میلیون کارت، یعنی دستگاهی که از قبل وارد کردیم و نشتم شده و پاسخ هم داده، یعنی ما یک مرحله تولید کارت به 2.5 میلیون هم رسوندیم. الان مشکل اصلی بدنه است که از کردم متولی چاپخانه دولتی است که انشالله عزیزان ما قطعا اونو دلالی دارن، اونو دلال تامین اعتبارش هست چه موضوعی هست انشالله عزیزان قطعا پاسخ میدن، ولی تا اونجا که بنده مطلعم مشکلات مالی و اعتباری مطرح بوده. اخیرا وزیر محترم کشور جناب دکتر وحیدی بازدید را سازمان داشتن، دستور فرمودن به معاون توسعه منابع انسانیشون که پیگیری بکنن، نشستی هم با سازمان برنامه‌ریزی برقرار شده که انشاءالله دوستان بتوانن اعتبار لازم رو تامین بکنن. اگر اعتبار لازم تامین بشه و دوستان عزیز چاپخانه دولتی بدنه رو آماده بکنن، سازمان حداکثر ظرف 6 ماه میتواند کل جامعه هدف رو پوشش بده.
بله انشاءالله.
چون ما تقریبا بیش از 61,967,000 نفر تکمیل ثبت نام کردن از یک جامعه 65 میلیونی. استدلال داره که بعضی‌ها شاید مثلا بگن جمعیت 85 میلیون جمعیت بالای 15 سال ما واجد شرایط کارتشمند هستن که
بله.
تقریبا 65 میلیون نفر هستن، قریب به 62 میلیون 61,967,000 نفر تکمیل ثبت نام کردن. سازمان هم برای 51,753,000 نفر کارت صادر کرده. این باقی مانده جمعیت رو اگر انشالله بدنه کارت تامین بشه، عرض کردم بین حداکثر 6 ماه سازمان این توان رو داره، این ساختار رو ایجاد کرده که بتوانه تولید بکنه و بتونی
صادر بکنه
و تحویل
هموطن نزدیک. بله خیلی متشکرم جناب ابو ترابی، با شما خداحافظی میکنم. شب شما بخیر.
شب شما بخیر.
خدا نگهدار. از آن شنونده بخش با سخنگویان تقدیمتون کردیم آقای ابو ترابی، سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور، توضیح میداد. عزیزان شنونده، مجدداً پل‌های ارتباطی برمر خدمتتون اعلام می‌کنم. 301035 سامانه پرمکی ما از طریق سامانه 160 رابطه‌مون رسانه ملی هم میتونید با ما در ارتباط باشید. با دریافت و نصب برنامه کاربردی ایران صدا هم از تارنمای رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو .ir هم میتونید برنامه‌های رادیو گفتگو رو هم از این طریق بشنوید. خب در خلال پخش مصاحبه همکارون با آقای جلالی سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه، شنونده‌ای با شماره 0936 و 4 شماره آخر 0700 گفتن عضویت در اوراسیا با سیاست‌های اقتصادی غلط و نادرست کشور ما که مدام ممنوعیت واردات ایجاد میکنه تناقض داره. خب فرمایش این شنونده‌مون درسته، با توجه به اینکه در صحبت‌های آقای جلالی هم اشاره شد که قرار هست در آینده توافقنامه تجارت آزاد هم با اتحادیه اقتصادی اوراسیا داشته باشیم که به هر حال این گونه سیاست ها میتونه در تعارض با برنامه‌های اقتصادی و همکاری‌های بین‌المللی ما باشه. خب آخرین بخش گفتگوی برنامه تقدیم حضورتون میکنیم، موضوع گزارش ترک فعل وزیر خارجه قبلی کشورمون به قوه قضاییه سوژه گفتگوی من هست با سرکار خانم دکتر الهیان، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس. خانم دکتر سلام، بر شما شب بخیر.
سلام علیکم، عرض ادب و احترام، شب شما بخیر، خدمت هستم.
متشکرم. خانم دکتر توضیح میفرمایید که این گزارش ترک فعل وزیر خارجه کشور اون به دستگاه قضایی با چه ملاحظات صورت گرفته و الان در چه مرحله قرار داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اون بحثی که در واقع مطرح شد توسط آقای ظریف در کلاب هاست چند شب گذشته، خب افکار اعتراض مردم و نخبگان رو برانگیخت از این بابت که هر سال فرصت کشور به پای برجام تلف شد در شرایطی که آقای ظریف به عنوان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز اعتراف میکنند که در واقع اطلاعی نداشتند از اینکه در حال بحث تحریم ها و تعلیق تحریم ها بوده و نه لغو تحریم ها. این امر خب به هیچ وجه پذیرفته شده نیست. شخصی در جایگاه وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران که مهمترین دستاورد خودش رو برجام میدونه تا این میزان بی اطلاع از در واقع بحث محتوای برجام، حالا چه متن چه پیوست ها باشه، که در حدی که اطلاع نداشته باشه یا به او اطلاع ندهند که تحریم، بحث تعلیق تحریم ها مطرح است یا لغو تحریم ها.
بله.
این شبیه اون چیزی هست که خب آقای روحانی به نوعی در بحث گرانی بنزین سال 98 اعلام کردن که من مطلع نبودم و روز جمعه مطلع شدم و اون فجایع برای کشور به بار اومد آبان 98 که واقعا یک چالش امنیتی برای کشور ایجاد شد و این امر هم به هر حال به لحاظ اهمیت موضوعی نیست که دست کم گرفته بشه. مجلس هم نسبت به این موضوع حساس هست و پیگیر و به هر حال میباید در این ارتباط شخص آقای ظریف و به هر حال اینشون به عنوان وزیر امور خارجه پاسخگو باشن به افکار عمومی و این پرونده در مجلس هم پیگیری میشه.
بله، خیلی متشکرم خانم دکتر الهیان.
بزرگواری،
شب شما بخیر و خدا نگهدارتون باشه. از آن شنونده گزارش ترک فعل ظریف وزیر خارجه قبلی کشورمون به قوه قضاییه، موضوع گفتگوی من بود با خانم دکتر الهیان از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس. خب به این ترتیب به پایان برنامه امشب بدون خط خوردگی رسیم. از همراهیتون سیمان سپاسگزارم. شبتون بخیر و خداحافظ.
شب شما به خیر باشه هموطنان گرامی. به ساعت 20 نزدیک میشیم، 8 شب. امیدوارم که شبی سرشار از سلامتی و آرامش پیش رو داشته باشید. بالام ساعت 20 از پخش شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها دعوت میکنم شنونده باشید برنامه بعدی رو با نام گفتگوی فرهنگی به مدت یک ساعت که امشب میپردازه به موضوع پیوندهای فرهنگی ایران و کشورهای آسیایی و ضرورت بازنگری در مسئله دیپلماسی فرهنگی.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنیم،
متاسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم. اصلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
اهم و مهم بکنید، شما الان من ببینید کدوم بحث مهمه.
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار. گفتگوی فرهنگی.